بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. خب ملاحظه فرمودید که در این بحث بیع خنزیر ما سه طائفه روایات داریم. یک طائفه دلالت داشت در اینکه بیع خنزیر مطلقا باطله و حرام، یک طائفه دلالت داشت بر اینکه بیع خنزیر مطلقا صحیح و جائز، و طائفه سوم تفصیل بود بین اینکه بایع مسلمان باشد یا بایع ذمی باشه. اگر بایع ذمی باشه صحیحه، و اگر مسلمان باشه باطل و حرام. حالا بحث این است که از نظر استنباط و اجتهاد اینجا صناعت اجتهاد چه اقتضایی داره و بالاخره چه نتیجه‌ای ما میتونیم در اینجا داشته باشیم. چند راه در اینجا به صورت احتمال هست که حالا بیان میکنیم ببینیم کدام یکی از اینها خالی از اشکاله، یعنی چند احتمال مطرحه. احتمال اول این است که بیاییم بگیم روایات مانعه تمامش ضعیف السنده و ما روایات مانعه رو کنار بگذاریم، اون وقت بگیم دو دسته روایات داریم. یه روایات مطلقه که دلالت دارد بر جواز بیع خنزیر، یک روایات مقیده که فقط میگه اگر بایع ذمی باشد این بیع معنا داره و صحیحه. خب ما روایات مانعه رو به خاطر ضعف سند به طور کلی کنار بگذاریم، این دو دست روایات مطلق را حمل بر مقید بکنیم و نتیجه این بگیریم که بیع خنزیر اونجایی که شخص ذمیه مانعی نداره. این احتمال چند اشکال داره. اشکال اول این است که درست روایات مانع ضعیفت السنده، اما در حد استفاده، یا اگر تعبیر به استفاده نکنیم روایات مانعه لااقل تواتر اجمالی اونجا وجود داره و ما اجمالا میدونیم یکی از اینها صادر شده، لذا نمیشه روایات مانعه را مطلقا کنار گذاشت. این اشکال اول. خب ما هنوز نرسیدیم به اجازه بدیم، ما مخواهیم اصلا روایات مانع رو بذاریم که نگذاریم. حالا اگر نگذاشتیم تخصیص بزنیم یا نه هنوز نرسیدیم به اون. پس احتمال اول این بود که آقا تا حالا ما سه دست روایات داریم، بیاییم بگیم دسته اولا و طائفه اولا به خاطر ضعف سند به طور کلی بگذاریم کنار، یعنی بگیم ما دیگه روایات مانعه نداریم، ما باشیم و روایات مجوزه مطلق و مجوزه مقید. میگیم این احتمال درست نیست، برای اینکه روایات مانعه بعضیش تواتر اجمالی داره که اولا وجود داره، ثانیا ادعای استفاده شده در روایات مانعه، فقیه نمیتونه این روایات مانعه رو در اینجا نادیده بگیره. این اشکال اول. خب حالا ما اگر این روایات رو پذیرزیم چه کار بکنیم؟ هنوز نگفتیم اون رو. اشکال دوم، خب بین روایات مجوزه و روایات مجوزه مطلق و مجوزه مقید، که خب مرحوم صاحب وسائل در کتاب وسائل اصلا فرموده اون روایات مجوزه مطلق را باید حمل بر مقید کنیم از باب قانون حمل مطلق بر مقید. خب اشکالی که در اینجا وجود داره این است که حمل مطلق بر مقید در جایی است که تنافی وجود داشته باشه، اونجایی که مولا بگه اکرم، مولا بگه اعتق رقبتن، بعد بگه لا تعتق رقبت الکافره، در جایی که بین مطلق و مقید تنافی وجود داره اینجا مطلق و حمله بر مقید میکنیم. اما در جایی که تنافی نیست، اگر مولا گفت اعتق رقبتن، بعد گفت اعتق رقبتن مؤمنه، تنافی وجود نداره. در جایی که تنافی وجود ندارد، یا به اصطلاح اونجایی که مطلق و مقید مثبتینن، اینطور نیست که یکیش لسانش اثبات باشه دیگری لسانش نفی باشه، اینجا ما نمیتونیم مطلق و حمله بر مقید بکنیم، اینجا تنافی اصلا وجود نداره. در همین مثال اعتق رقبتن و اعتق رقبتن مؤمنه، اصولیین میگن بین این دو تنافی نیست، اینا مثبتینن. اونی که مطلوب مولا هست اصل اعتق رقبه، حالا رقبه مؤمنه رجحان دیگری داره، اما اگر غیر مؤمن هم آمد به استناد اعتق رقبتن آزاد کرد، اونجا هم امتثال محقق شده. و در مانهنفی بین روایات مجوزه مطلق و روایات مجوزه مقید تنافی نیست، حالا که تنافی وجود نداره لذا ما چرا بیاییم مطلق رو هم ببر مقید بکنیم؟ این اشکال که در کلمات مرحوم آقای خویی قدس سره وجود داره به نظر ما قابل جوابه. جوابش این است که در این روایات طائفه سوم در بعضیش لسان نفی داره، در بعضیش این بود که اگر ذمی یه مقدار خمر و خنزیر داره، حالا مسلمان شد، حالا که مسلمان شد آیا میتونه اونها رو بفروشه و دین دیگران رو ادا بکنه؟ امام میفرمان لا، لسان نفی داره. اگر بین روایات طائفه دوم و سوم لسان هر دو اثبات بود، مثلا طائفه دوم میگفت یجوز و بیع الخنزیر، بعد در طائفه سوم میگفت یجوز و لزمی ان یبیع الخنزیر، میگفتن خب اینا مثبتین، هم مثبتین، بینشون اطلاق و تقیید راه نداره. اما در این روایات طائفه سوم در بعضیش لسان نفی رو داره، میگه اگر خزمی مسلمان شد و یه مقداری خمر و خنزیر در اختیارش بود خودش نمیتونه بفروشه، مسلمان دیگه نمیتونه به خمر و خنزیر انجام بده. این لسان لسان نفیه، و با این لسان نفیه میشود اون لسان اطلاق رو تقیید زد. پس این احتمال اول، این احتمالیست که این اشکالات داره. احتمال دوم این است که ما بیاییم با طائفه سوم طائفه دوم تقیید بزنیم، با
تقیید و بعد از تقیید بیاییم تصرف کنیم در ظاهر طائفه اولا. به این بیان بگیم بین طائفه اولا و طائفه ثانیه تعارض ظاهر و نفس یا ظاهر و اظهر. طائفه اولا ظهور در حرمت داره، میگه بیع الخنزیر یا ثمن الخنزیر سحتون، سحت ظهور در حرمت داره. قبلا هم گفتیم سحت در کراهت هم زیاد استعمال شده. اما طائفه ثانیه میگه لا بعث، این اظهر از اونه با این کار، یعنی طائفه ثانیه رو با طائفه ثالثه ما تقیید بزنیم. بعد از تقیید به چه نتیجه میرسیم؟ میگیم اگر ذمی خنزیر فروخت لا بعث، با این تصرف کنیم در اون ثمن الخنزیر سحتون، بگیم او کراهن ببر کراهن بشه. این احتمال اشکالش این است که در میان فقهای امامیه احدی بر این معنا فتوا نداده که بیع الخنزیر مکروه هم. در میان فقهای عامم احدی فتوا نداده الا ابو حنیفه، اونطوری که قبلا اقوال رو خوندیم از عبارت مرحوم شیخ در کتاب خلاف، ابو حنیفه قائل به این است که بیع خنزیر مکروه. اما تمام امامیه، تمام مذاهب عامه، هیچ کسی بر این معنا فتوا نداده. و من این نکته رو عرض بکنم که یکی از نکات مهمی که در اجتهاد باید روش خیلی توجه کرد این نکته است که فقیه نباید یه فتوایی بده که تا حالا لم یفته به ها احدو. اگر دیدید یک فقیهی فتوایی داد که لم یفته به ها احد، تأمل کنید، توقف کنید. ما وقتی شیوه فقهامون رو میبینیم دنبال اینن که اگر میخوان به یه فتوایی برسن، بیان این فتوا رو قبلا در بین قدما، در بین اکابر فقها کسی همچین حرفی زده یا نه. درست باب اجتهاد بازه، اما این قدم بیدر و پیکر نیست که هر کسی از هر رای هر روز برسه یه چیزی بخواد بگه. البته دارم روحهایی که غیر ثنایی حرف میزنن عرض میکنم. این یه مسئله خیلی مهمیه. امروز انسان بیاد بگه که مثلا یه مطلبی که هزار ساله که فقها همه دارن میگن که این باطله، این حرامه، بگه نه به نظر من صحیحه. خب حالا یه وقتی هم یه روایت صحیحی داره، یک مستندی پیدا میکنه، خب در بین فقها هم اینطور بوده، مثلا تا زمان مرحوم علامه کسی این نظر رو نداده، علامه این نظر رو داده، اما خب استناد میکنه به یه روایت معتبر، استناد میکنه به یک دلیل معتبر. اما حالا انسان بدون استناد به یک دلیل معتبر روی استحساناتی بیاد بگه که من این نظر رو میدم، خب این درست نیست. شما وقتی روش اجتهادی شیخ انصاری، روش اجتهادی صاحب جواهر، روش اجتهادی سید مرتضی، شیخ مفید، علامه، محقق، این مرحوم نراقی، چه متقدمین چه متأخرین، رو واقعا وقتی ببینید یک اصل اساسی در بین اینها این است که فتوایی ندن که تا حالا تا اون زمان کسی بر طبق اون فتوا نداده باشه. اصلا هنر اجتهاد این است که واقعا بشه مسائل مستحدثه رو با همون ضوابط حل کرد. باب اجتهاد مفتوحه معناش این نیست که یه روزی حلال و حرام کنیم، حرام و حلال بکنیم که این معنای مفتوح بودن باب اجتهاد نیست که. باب اجتهاد مفتوحه، باب اجتهاد مفتوحه یعنی ما ضوابطی که داریم برای استنباط حکم الهی، این ضوابط قادر است الى یوم القیامه هر موضوع مستحدثی رو پاسخ بگه. اما معناش این نیست که بگیم که خب آقا یه چیزی که تا حالا همه فرمودن حلاله ما بگیم حرام، یا همه فرمودن حرامه بگیم حلال، همه فرمودن این معامله باطله ما بگیم صحیحه، یا بالعکس. این نکته نکته مهمیه. حالا ما در رد این احتمال دوم مهمترین بیانمون همینه، بگیم خب حالا اگر یک جایی از نظر صناعت این اقتضا رو داشت از باب حمل ظاهر بر اظهر، ما بیاییم بگیم اون سحت رو حمل بر کراهت بکنیم. صناعت همین اقتضا رو داره. چطور در جاهای دیگه که ما یه ظاهر داریم یه اظهر، یه روایتی میاد میگه این کار مثلا لا یجوز، یه روایت دیگه میگه لا بأس، با لا بأس لا یجوز رو حمل بر کراهت میکنیم. فراغون داریم در فقه، ولی اینجا نمیتونیم بیاییم ظاهر رو حمله بر اظهر بکنیم، برای اینکه نتیجهش چیزی میشه که لم یفته به ها اهدان ابدا حالا، و این درست نیست. چی فرمودید؟ دلیل داشته باشم. بله، از فقیه و تاب اون دلیل دیگه، نوکر دلیل دیگه، یک دلیل باشه. بله، خب اینم راه دوم و احتمال دوم. احتمال سوم که در کلمات مرحوم محقق خویی آمده، احتمال سوم اینه. ببینید این بحث به نظر من از بحثایی است که تمرین اجتهادیه. یعنی گاهی گاهی بحثایی که شما بخواید توش ببینید که چه کار باید بکنید، در فقه اون بحثایی که روایات مختلف و متعارض داره یکی از جاهایی است که میشه تمرین اجتهادی رو کرد. مرحوم محقق خویی فرمودن که ما این روایات مانعی که داریم که به صورت مطلق آمده من کرده، اول بیاییم این روایات مقیده را با این روایات طائفه سوم طائفه اولا رو تغییر بکنیم. یعنی اگر ما بودیم و این دو تا طائفه، طائفه اولا و طائفه سوم، طائفه اولا میگه لا یجوز و بیع الخنزیر یا ثمن الخنزیر سفتون، طائفه ثالثه میگه اگر بایع ذمی باشه اشکالی نداره. بین این دوتا تنافیه، تنافی بدوی با طائفه سوم، بیاییم طائفه اولا رو چه کنیم؟ تقیید بزنیم. بعد از این که تقیید زدیم، انقلاب نسبت میشه بین طائفه اولا و طائفه دوم، یک نسبت جدیدی به وجود میاد. این رو یک خود توضیح بدیم. ببینید اگر ما بودیم طائفه اولا طائفه ثانیه، نسبتشون نسبت تباینیه. طائفه اولا میگه ثمن الخنزیر صحتون مطلق، چه بای ذمی چه مسلمان. طائفه ثانیه میگه لا بأس ببیع الخنزیر، اینم اطلاق داشت طائفه ثانیه. در توضیح روایاتش هم ما عرض کردیم از طائفه ثانیه استفاده میشه، فرقی نمیکنه بای ذمی باشد یا مسلمان باشد. نسبت اولی بین این دو تا طائفه تباینه. تعارضا اگر مرجعی نبود، اگر وجهی برای تذویر نبود، تساقط. اما اگر آمدیم طائفه ثالثه را مقید طائفه اولا قرار دادیم، بعد از آنی که طائفه اولا تقیید خورد دیگه نتیجه این می شود که مطلق بیع خنزیر حرام نیست. اذا کان البایع مسلمن حرام. شما وقتی با طائفه ثالثه طائفه اولا رو تقیید زدید نتیجه این میشه ثمن الخنزیره سفتون اذا کان البایع مسلما. اون وقت حالا نسبتش با طائفه ثانیه میشه عام خاص مطلق. الان روایات مانعه بعد از تقیید میشود اخص از روایات مجوزه. یعنی روایات مانعه میگه اگه بایع مسلمان بود بیعش اشکال داره، اما اون روایات مجوزه مطلقه. حمل مطلق بر مقید میکنیم از این راه که دیگه اون اشکال مثبته این و اینها پیش نمیاد. از این راه طبق بیانی که مرحوم آقای خویی میفرماید که البته در مصباح الفقهاء خیلی مختصر فرمودن، نه به این توضیحی که ما داریم عرض میکنیم. نتیجه این میشود بایع اگر مسلمان باشه بیعش اشکال داره، اما اگر ذمی باشه در زمانی که ذمی باشه اونم در صورتی که مشتری هم ذمی باشه. والا همانطوری که بیع خنزیر من المسلم جایز نیست، اگر بایع مسلمان باشه به مسلمان هم جایز نیست، اما بیع ذمی به ذمی مانعی نداره. این هم راه سوم. میدونم ما فقط مگه صحیح محمد مسلم داریم؟ مگه ما روایات مطلقه مانع رو نداریم؟ خب چی کار کنیم ما؟ صحیح محمد مسلم حالا میرسیم میگه اما للمقتضی، و حالا او بین مقتضی و بایع تفصیل داده نه بین ذمی و مسلمان. نه او اصلاح داره. ببینید فعلا اون روایات مجوزه از نظر اینکه بایع مسلمان یا ذمی اصلاح داره، اما للمقتضی فحلال و للبایع فحرام اون یه تفسیر دیگه ای که حالا به اونم میرسه. خب ما اولا عرض کردیم که بین طائفه ثانیه و ثالثه حمل مطلق بر مقید میشه، مثبتین نیستن در اینجا. در نتیجه با توجه به اون بیان دین اون راه که ما اول ثانیه رو تقیید بزنیم بعد از تقیید روایات طائفه ثانیه میشه اخص از مانعه، یا بین این راهی که مرحوم آقای خویی فرمودن فرقی وجود نداره از حیث نتیجه. نتیجه این میشه که ما بگیم از مجموع روایات استفاده میشه بایع خنجیر اگر ذمی باشد بیعش اشکالی نداره. لاجه یک اشکالی در این روایات مجوزه وجود داره که این اشکال یه مقداری فقیه رو متوقف میکنه، و اون این است که در این روایات مجوزه نسبت به خمرم تجویز شده، بیع الخمر، در حالی که ادعا شده بیع الخمر به ضروره باطل است ولو اینکه بایعش هم ذمی باشه. بیع الخمر حالا شاید مثلا روی این جهاد باشه که خمرم در کتب آسمانی در همه شرایع حرام بوده، اینطور نیست که فقط بگیم در اسلام، بله بیانش مثلا در سال دوم و سوم هجره شاید بوده، اما به حسب لوح محفوظ و به حسب واقع در تمام شرایع خمر حرام بوده. حالا برو میرسیم بحث بیع الخمر رو. این معنا که تو روایات مجوزه بیع الخمر تجویز شده این برخلاف ضرورت فقه، ولو والیش هم ذمی باشه.
خب حالا
آیا باید بگیم چون حالا در این روایات مجوزه یه همچین معنایی وجود داره ما کل این روایات مجوزه رو بذاریم کنار، یا همین قسمتش رو بذاریم کنار؟ بله، اگر یه روایتی چند قسمت داره یه قسمتش برخلاف ضرورت بود اما بقیهش مانعی نداره، مگر ما در اصول یاد نگرفتیم تبعیض در حجیت مانعی نداره؟ تبعیض در حجیت یک فردش و یک مصداقش این است که بگیم اگر یه جایی دلالت مطابقی از حجیت ساقط شد، دلالت التزامی تابع دلالت مطابقی در اصل حدوث هست اما در حجیت نیست. میگن تبعیض در حجیت مانعی نداره. در واقع ما در اصول اینو مفصل بحث کردیم و نپذیرفتیم این نظر رو، ولی خب بزرگان قبول دارن. اما یه مصداق دیگه هم اینه، اگر در یه روایتی صدر روایت برخلاف اجماع بود یا برخلاف ضرورت بود اما ذیلش نه، اینجا دیگه تبعیض در حجیت رو همه میپذیرن. اگر در این روایات مجوز نسبت به بیع خم اشکالی بود ما تبعیض در حجیت رو میپذیریم، میگیم آقا اون مقدارش که برخلاف ضرورت بری کنار اما بقیهش رو صناعت عمل میکنیم و نتیجه میگیریم بیع بایع ذمی اگر خنزیر رو فروخونم به یک ذمی دیگر این به حسب ضوابط اشکالی نداره. و این نکته رو عرض بکنم که تعجب این است که مرحوم شیخ انصاری اعلی الله مقامه الشریف در این بحث بیع خنزیر فقط به اجماع تمسک کرده. آیا در نظر شیخ این بوده چون روایاتش همش با هم متعارضه، چون روایات مختلف و متعارضه داره فرموده حالا این تعارض سبب میشه همه رو ما بذاریم کنار بریم سراغ اجماع؟ آیا در نظر شریف شیخ این بوده؟ خب ما اومدیم روز صناعت هر کردیم این تعارض رو قابل جمعه، اگه یه جا قابل جمع نبود خب میگیم نه هم متعارض هم برن کنار ما هستیم و اجماع. اما حالایی که قابل جمعه و روز صناعت قابل توجیهه و امکان داره این اجماع هم مستند به این روایات باشه، این اجماع میشه اجماع مدرکی یا محتمل المدرک و این کنار میره. بله، یکی از چیزهای قاعده الزام میشه اینم. بله خب حالا ممکنه همین روایات یکی از ادله قاعده الزام بگیریم. چی فرمودید؟ این تخصیص میخوره؟ بله. حالا ان الله اذا حرم شيئا حرم الثمن، مگه قابل تخصیص نیست؟ چرا این بیع خنزیرش، بیع خنزیرش اونجایی که بایع ذمی باشه تخصیص خورده؟ او مانعی نداره، میتونه ثمنشو بگیره لا بحثا، برای اینکه بیع در زمان ذمی بودنش انشاء شده منعقد شد. ببینید ما از مجموع استفاده کردیم، اگر هین البی نه هین اخذ الثمن، هین البی اگر بای ذمی بود مانعی نداره، با همین تقیید زدیم روایت مانع رو. انما لا بحث به اخذ الثمن دی مانعی نداره، نه دیگه تخصیص میزنه اونو دیگه. او میگه اگر در زمانی که مسلمان بود به ای انجام داد ثمنش درست نیست بگیره. صلی الله علیه و آله.